أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونهج سبيل الراغبين إليه والطالبين ما لديه وليس بما سئل وأجود منه بما لم يسأل. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. باز هم برخوردار و بهره‌مند از فیوضات سخنان دلنشین به بی‌نظیر امیر ملک ولایت مولانا و مقتدانا امیرالمؤمنین در نهج البلاغه هستیم. بهره می‌بریم از خطبه 91 یا همان خطبه معروف اشباح. توفیقی دستاد که نوبت گذشته خدمت عزیزان این خطبه را آغاز کردم و اشاره شد که سرآغاز سخن امام در این خطبه شریف در تبیین صفات الهی است، به دنبال این که کسی از امام سؤال فرمود و خواهشی داشت که صفات الهی رو به گونه ای برای او تبیین کند که احاطه به صفات الهی بیابد که انه خدا رو میبیند. امام براشفت و دانست که این خواسته خواسته معقولی نیست، که در ادامه امشب هم توضیح خواهم داد پیرامون این نکته. لذا آغاز فرمودن به شکل سباب و صحیح صفات الهی رو معرفی کردن در آغاز. حمد از آن خداییست که هیچگاه اگر من کند و بخشندگی نکند سرمایه او فزون نمی شود و اگر احیانا اعطا کند و بخشندگی کند کاستی در سرمایه او نیست. اگر او ندهد بر اساس حکمت است و مذمتی نیست و اگر ببخشد بر اساس حکمت حکیمانه او و بخشندگی اوست. فواعد نعم را و ضروریات نعمت ها را به انسان ها نه تنها داده است، بلکه عواقب مزید هم ارزانی کرده است و فراتر از نیاز انسان ها برخوردار و بهره‌مندشون کرده است. آخر خلق عیال او هستند و نانخور ذات حقند. به همین خاطر رزق بندگان خیش رو و عیال خود رو تضمین کرده است و قوت آنها رو اندازه گیری نموده است. تا این قسمت خدمت عزیزان گفتیم با تمام توضیح لازم. اونگاه فرمود و نهج سبیل الراغبین الیه، اشاره کردم از برترین و بالاترین مصداق روزی برای انسانها آن است که با حضرت او آشنا باشد و توفیق پای نهادن به کوی جانان برای آنها نصیب و روزی شود. به همین خاطر فرمود و نهج سبیل الراغبین الیه. و خداوند نهج سبیل الراغبین، کلمه نهج راه رو گشودن، روشن و واضح و آشکار. راه حرکت به سوی خود و دستیابی به خود رو برای طالبان، برای اونها که راغبان و مشتاقان حضرت او هستند گشود و این باب و این مسیر رو به بندگان خیش آموخت، آشنا کرد. خب این نکته بسیار زیبایی است. به دنبال اون و طالبین و طلب کنندگان و جویندگان مالده آنچه در نزد اوست، راه رو برای کسانی که میخواهند در طلبند تا آن که در نزد خداست بدان برسند، برای این جماعت و برای بندگانش راه رو گشود و باز کرد، آشکار و روشن کرد. عرض میکنم خدمت دوستان عزیز، خدای سبحان انسانها رو فرا میخواند. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. بندگان خدا پاسخ دهید، استجابت کنید دعوت خدا و رسول را که شما را می‌خوانند، به چیزی، به شیوهی، به زندگیی که حقیقت زندگی در آن است. زنده می‌کند به معنای واقعی این دعوت شما را و پاسخ این دعوت و در این مسیر آمدن. گاه فرمود عجیب و دائی الله، پاسخ بدید به دعوت کننده الهی. خدا انسانها رو میخواند. به چه میخواند؟ به مقصد اعلایی که انسان رو برای اون آفریده است. به یه هدف مشخص و روشنی که نقطه کمال انتهایی وجود انسان هاست. آیا خدایی که انسان رو دعوت میکند به یه مقصد ممتاز متعالی، راه رسیدن به سوی این مقصد و جاده حرکت کردن در این نیت و قصد رو برای انسان باز کرده است، گشوده است، نشان داده است یا خیر؟ عاقلانه نیست، حکیمانه نیست که خداوند انسانها رو به سویی بخواند، به کویی دعوت کند، اما مسیر و جاده اون رو برای انسانها تعریف نکرده باشد. بس مسلم است که وعلی الله قصد السبیل. در قرآن چه زیبا می‌فرماید که خداوند خودش بر عهده گرفته است این که راه و سبیل رو برای انسان‌ها مشخص و روشن کند که باید از چه سو بروند تا به خانه دوست پای بگذارند. امیرالمومنین به این حقیقت به زیبایی اشاره می‌فرماید. فَمَن نَهَجَ سَبِيلَ الرَّاغِبِينَ إِلَيْهِ، و خداوند راه اون رغبت کنندگان و مشتاقان به حضرت خیش رو و رسیدن به اون ان الی ربک المنتهى و منتهى و غایتی و هدفی که قرب اوست و رسیدن به حضرت اوست به معنای دقیق قرآنی اون، این راه رو برای بندگان خیش باز کرد، روشن کرد، تبیین کرد و نشان داد. چگونه خداوند سبحان این مسیر و راه رو به انسانها نشان داده است؟ با حجت هایی که در درون انسانها قرار داده است و با راهنمایی هایی که در برون برای انسانها دست می. استحضار دارید عزیزان، عقل در وجود انسان راه نیست، راهنماست. عقل مسیر نیست، چراغ مسیر است. العقلو در روایات می خوانیم عقل به منزله مصباح و چراغی است که فضا رو روشن می‌کند برای انسان. خداوند به وسیله خرد و عقلی که در وجود انسان‌ها قرار داد و حجت خودش نامید، این عقل رو در جان انسان‌ها و در ضمیر آدمیان راه رو برای انسان‌ها نشان داد، راه حرکت به سوی خودش. لذا سخن معصوم همان جمله معروفی است که آشنا هستید که العقل ما عبد به الرحمن. این عقل است که به سبب عقل خداوند عبادت می شود، یعنی انسان به مقصود بندگی و عبودیت نائل می شود. پس یک در درون از طریق عقل، فطرت، داشته‌های آگاهانه‌ای که ذات حق در جان و ضمیر انسان‌ها نهادینه کرده است، به وسیله این عقل و فطرت راه حرکت به سوی خودش رو حضرت پروردگار برای انسان‌ها گشود، تبیین کرد و آسان نمود برای انسان‌ها. ثم السبیل یسره، این راه رو هم برای انسان‌ها راه دشواری قرار نداد. آشنایی با اون رو و شناخت اون رو و حرکت به سوی اون رو. و در عالم بیرون هم آمدن بزرگانی، نخبگانی، شایستگانی که اینها شدن اعلام الهدا، نشانه های هدایت، منارها و چراغها و راهنماهای مسیر انسان به سوی سعادت. در این راه انبیا چون صارمانند، دلیل و رهنمای کارمانند. اینها شدند راهنمایان مسیر انسان که جاده و وادی حرکت صواب و درستی که منتج به نتیجه سعادتمندی و فوز و کامیابی انسان در دنیا و آخرت میشه به انسان نشان بدهند. نهج سبیل الراغبین الیه، به وضوح این راه رو برای انسانها نشان داد. هیچ قوم و جماعتی نیستند که این راه برای اونها نشان داده نشده باشد، چه به حجت درونیشون همون عقل و فطرت، یا به وسیله پیامبران الهی، اوصیاء پیامبران، اولیاء، علما، دانشمندان، آگاهان، پاکیزگان، این مسیر و راه رو برای هر جمع و جماعتی، لکل قوم هاد، هیچ قوم و جماعتی نیست به گزارش قرآن الا اون که راه نمای مسیر دارد که خداوند سبحان برای هدایت انسانها تعریف و تعیین فرموده است. امام فرمود نهج سبیل الراغبین الی و طالبین مالدی، و راه رو خدای سبحان گشود، تبیین کرد، شفاف و آشکار کرد برای کسانی که طالبند آنچه در نزد خداست. اینها مشتاقان و خواهانند آنچه را که در نزد خداست برای بندگانش مهیا کرده است به اون دست پیدا کنند. خب حالا چی خدا برای انسانها در نزد خودش قرار داده است؟ و ما عند الله خیر و ابقا، آنچه در نزد خداست در یک گزارش کلی همه اون خیر است و تمام اون باقی و جاودانگی است. خداوند خیر جاودان را، خیر باقی رو برای بندگان خودش در نظر دارد و راه رسیدن به اون خیر جاودان را هم نهجه سبیل را گشوده است، تبیین کرده و آشکار کرده است برای انسان ها. چی در نزد خداوند وجود دارد که باید طالب اون بود، مشتاق اون بود و عاشقانه به سوی اون شتافت؟ ولدینا مزید و در نزد اوست و در نزد خداست فزونی ها، زیادی هایی که تمام این دنیا با تمام سرمایه اون قل متاع الدنیا قلیل، تمام این سرمایه دنیا اندکه، اما ولدینا مزید، آنچه در نزد خداست برای بندگان شایستش در نهایت در نظر گرفته است که ولعاقبت للمتقین، اون پایان کار اهل تقوا و اهل ایمان است، به تمام معنا زیادی ها و فزونی هایی است که حضرت حق مهیا و آماده کرده است برای اونا. راه رسیدن به چنین دستاوردهایی رو کاملا شفاف سازی شده برای انسان ها حضرت حق آشکار و عیان کرده است. بسیار زیبا و دقیق امام تبیین میکنن مطلب رو. فرمود و نهج سبیل الراغبین الیه و طالبین ما لده و لیس بما سئل بعجود منه بما لم یسأل. جمله رو امام مطرح میکنن که بی نظیر است و شگفتا از این تعبیری که وجود مبارکشون در اینجا ارائه میفرمان. دقت بفرمایید، و لیس بما سئل، و این گونه نیست که خداوند لیس با به ما سؤله نسبت به آن کسانی که از او خواهش کنند و مسئلت کنند و مورد سوال واقع بشه خداوند و خواهش اونها واقع بشه، جوادتر و بخشنده تر نسبت به آن کسانی که از او پرسشگری نمی کنند و نسبت به اونها خداوند مورد سوال واقع نمی شود، مورد خواسته واقع نمی شود. جمله تکاندهنده عجیبی است که وجود و مبارک امام در اینجا به کار میبرن. خب بخش اول جمله این است، یعنی مضمون اولی جمله این است که بدیهی است هر کسی که خدا را خواهش کند و خوانش کند، هر کسی که از ذات حق بخواهد، بجوید، طلب کند و این خواسته و نیاز او و این خواهش و خواندن او از سویدای دل جان خالصانه و صمیمانه باشد، تردیدی برای وصول این فرد به خواسته و تمنای اون نداریم. یعنی مصداق همانی است که ادعونی استجب لکم، این جایی است که میخواند و خداوند سبحان استجابت میکند، سوال میکند و حضرت خودش فرا میخواند به بندگانش، پیغام میدهد بیاید. ازا سهل که انی عبادی، وقتی بندگان من سوال میکنم بگو فنی غریبون، من نزدیکم، اجیب و دعوت دا عبادان، من منتظرم تا بخوانند که اجابت کنم، اجیب و دعوت دا عبادان، ولی استجیبولی ولی یؤمنو بی، بیاید بپذیرید، قبول کنید این شیوه رو، بخوانید و ببینید چه میشود. خب این بدیهیست، انسانی که از سویدای جان و از تمام خلوص ضمیر ذات حق رو میخواند، هیچ انتظار دیگری نیست جز آن که به خواسته خیش دست پیدا کند و برسد به آنچه که در این ارتباط زیبا و صمیمانه با خدای خیش در میان میگذارد. این بخش اول کلام امامه که در دل سخن مطوی نهفته است این جمله. اما امیرالمومنین این نکته عجیب و شگفت رو مطرح میکنن که این گونه نیست که اگر کسی از خداوند مطالبه ای نکند و سؤال از ذات حق نداشته باشد، به خواسته ای نرسد و مورد عنایت و لطف او قرار نگیره، این گونه نیست که فقط کسانی که او را طلب می کنند، مسئلت می کنند و خواهش می کنند از خداوند و خواسته خواهی می کنند به طوری سائل بارگاه او میشن، اینها فقط نائل باشن و مورد لطف و جود خداوند باشن و دیگران محروم باشن. نه، حضرت حق، اونها هم که او را نمیخوانند، اونها هم که از او طلب نمی کنند، این گروه دوم را هم همان گونه که گروه اول را مشمول لطف و عنایت و جود قرار میده، این جماعت را هم مشمول عنایت و جود خودش قرار خواهد داد. بسیار زیباست. سریعا در ذهنمون میاد یا من یعطی من سأله و یا من یعطی من لم یسأله. ماه زیبا رجب و عرض به خدمتمون تعقیب دلنشین بعد از نماز و یا من یعطی من سأله، خدا این که عطا میکنی به اون کسی که از تو سوال میکند، مسئلت میکند و خواهش میکند، برای خدایی که تو عطا میکنی به اون کسی که از تو سوال نمیکند، از تو چیزی نمیخواد، اما تو کار خودت میکنی. که رحم اگر نکند مدعی، خدا بکند. تو کار خودت رو میکنی پروردگارا و عنایت خودت رو شامل کسانی میکنی که تو رو نمیخوانند و مسئلت تو نمیکنند و از تو چیز نمیخوان. خب بعد هم من لم یعرفه، اصلا فراتر از اون دیگه حالا اونجا رو کاری نداریم، تا این قسمت در این جمله و فقره نهج البلاغه دیده میشه. پس بنابر این خداوند نه این است که اگر فقط انسانها از او سوال کنند، خواسته بخواهند و خواهش کنند، مورد لطف و رحمت و جود قرارشون بده. نه، خوان گسترده او همگان رو پذیراست، اونها هم که با او سر و سری ندارند مشمول لطف و جود او واقع میشه. خب این خیلی تکان دهنده و دلنشینه، این سنت الهی رو امیرالمؤمنین برده برداری میکنن. اما یه چیزی در اینجا وجود داره که این ذهن شراح و شارحان رو سخت مشغول میکنه و امام میفهمند این تکان دهنده. خواهش میکنم دقت فهمید، خیلی تکان دهنده است. و لیس به ما سؤله، و این گونه نیست که خداوند در اونجایی که سوال میشود و مورد طلب قرار میگیرد به اجود منه به ما لم یسأل، اجود باشد، یعنی جوادتر باشد، بخشنده تر باشد تا نسبت به اون جایی که مورد سوال قرار نمیگیرد و خواسته از او مطرح نمیشود. این سوال برانگیزه، این اجودی که در اینجا به کار برده میشه، یعنی خداوند نسبت به آنانی که او را میخوانند اجود نیست نسبت به اون کسانی که او را نمیخوانند. یعنی چه؟ این چه جمله ایست که امام مطرح میکنن؟ این گمان میکنم که یه راز بسیار زیبایی رو در این بحث سوال و مسئلت و جستن و خواستن از حضرت پروردگار آشکار میکنه. تو زیباست و اون اینه که پاسخگویی خداوند سبحان و اینکه ذات هر جود و کرم و عنایت خودش رو، عطا خودش رو به دنبال سوال چی میاد؟ همیشه سؤل فاعطا، خواهش کرد پاسخ دید، عطا دید، عطا در قبال سوال قرار داره دیگه. این گونه نیست که خداوند سبحان عطا خودش رو گره بزند به خواهش و سوال، بلکه برای ذات او آنچه مهم است شایستگی و استحقاق است. گاه بندگانی از انسانها او را میخوانند، شاید بسیار هم بخوانند، اما استحقاق و شایستگی که برخورداری و بهره‌مندی بیشتر از عنایات و جود و عطای الهی رو ندارند، لذا دریافت اونها اندکه. اما گروهی از انسانها هستند که اینها بسیار خوان نیستند، طلب زیاد نمی کنند، از خداوند خواهش و خواسته زیاد بر زبان جاری نمی کنند، اما اینها به حقیقت مستحقانند، اینها شایسته دریافت عطا و جود الهی به دلیل عمل کردشان هستند و رفتارهاشون. خداوند بسا نسبت به اینها اجود باشد تا اون کسانی که او را میخوانند. این خیلی نکته عجیبی است. یعنی گره نخورده عطای الهی صرفاً به سوال و خواسته. بله، اگر کسی نیازش رو به بال دعا میبندد و خالصانه به سوی حضرت حق نثار می کند، مستجاب الدعوه بی آمین بود، سر اللهم لبیکین بود. اما نه این گونه است که اگر انسانی خواسته و سؤال از حق مطرح نکنه و حال اینکه شایستگی داشته باشد به خواسته و مطلوب خود نرسد، بلکه ذات حق نخواسته و نگفته هم بسا شاید فزونتر کسانی که شایستگی و استحقاق این دریافت رو دارن بهره‌مند میکنه. این دیگه کار حکیم است عزیزان، این کار جواد بخشنده است که خواندیم منان است. نوبت قبل فرق بین منان و عرض به خدمتتون حنان رو اشاره کردم و صفت منان رو خدمت دوستان عزیز بازگو میکردم و زیبایی این ویژگی خداوند رو. مردان خدا پرده پندار دریدند، یعنی همه جا غیر خدا هیچ ندیدند. هر نکته که گفتند همان، هر دست که دادند همان دست گرفتند. هر نکته که گفتند همان نکته شنیدند. یک عده دویدند و به مقصد نرسیدند، یک عده نکوشیده به مقصد برسیدند. این میشه عجبت بودنی که امیرالمومنین در مورد ذات حق مطرح میکنه. گاه این شایستگی هاست، لیاقت هاست که اگر لب هم باز نشه، دستی هم بلند نشد، بارش رحمت الهی بر چنین انسانی فراوان خواهد بود و بسا برخوردارتر. اما هنگامی که اون استحقاق و شایستگی وجود داره از منظر حکمت حکیمانه خداوندی، فرمود لیس به ما سؤل به اجود منه به ما لم یسأل. از اینجا سخن امام یه اوج دومی میگیرد. الاول الذي لم يكن له قبل فيكون شيء قبله والاخر الذي ليس له بعد فيكون شيء بعده. دو ویژگی و دو صفت خاص الهی رو با تمام شکوه مندی امیرالمومنین این گونه مطرح میکنند. الاول الذي، او اولی است که لم يكن له قبل، قبل از او، پیش از او قبلی وجود نداره، زمانی وجود نداره، چیزی وجود نداره. فیکون شیئون قبله، تا چیزی قبل از او باشد. یعنی خداوند اولی است که قبل از او زمانی نیست که در آن زمان چیزی قبل از او و پدیده‌ای قبل از او تحقق پیدا کنند. یه ترجمه میکنم قسمت بعدی رو برمیگردم. ول آخر الذی، و آخری است که لیس له بعدون، دیگه بعد از او، پس از او زمانی وجود نداره. فیکون شیء اون بعده، که در آن زمان و در اون بعد چیزی و پدیده‌ای واقع بشه. خب این جمله بسیار ظریف و به تعبیر فنی و تخصصی که امیرالمومنین در اینجا به کار میبرند، پیرامون اولیت و آخریت حضرت پروردگار مبتنی بر اینه که می‌دانیم خداوند اول است و آخر است. خب اول و بل آخر، اما اولیت و آخریت ذات حق اولیت و آخریت زمانی نیست. امام به این نکته اشاره می‌کند. خداوند اول است، یعنی آغازگر وجود است، و آخر است، یعنی مختم و پایان بخش خلقت است. لذا این اولیت و آخریت چون زمانی نیست، از این نقطه آغاز که بگیم اول، تصور زمانی قبل از این وجود نداشته که بخواد پدیده‌ای باشد، چون آغاز وجود، اول بودن به معنای آغازگر وجود بودن. و بعد از این که آخر ذات حق، یعنی انتهای تمام هستی، الله تسیر الامور، ان ارا ربک رجعا، پایان و انتها ذات اوست، الیه ترجعون، رجوع انتهایی و پایان اوست، دیگه اینجا زمانی نیست آخریت الهی. به لحاظ زمان نیست که بگیم بعد از اون ممکنه زمانی متصور باشد که پدیده‌ای در اون زمان بعد از آخر بودن الهی واقع بشه. یا به زبان ساده تر بگم که برای دوستان دشوار نباشد، این جمله امیرالمومنین به این تعبیری که امام از الاول و الاخر می فهمن اشاره به ازلی بودن ذات حق و ابدی بودن حضرت حق. خداوند سبحان ازلی است و ابدی است. آغازگر بودن او و انتهاگر بودن او نسبت به هستی و آفرینش اون اول و آخر بودنی است که امام به این زیبایی با بیان خاص و دقیق فنی متذکر می شوند. او اولی است که لم یکن له قبلون، دیگه قبل تصور نمیشه چون زمان نداره، خدا خودش ازلی است. کان الله و لم یکن معه شی، خداوند بود و کسی پدیده‌ای و چیزی تصور وجود برای اون نبود. لم یکن له قبل فیکون شیء قبله والآخر الذی، و خداوند آخری است که لیس بعدون، بعد از او دیگه زمانی و چیزی تصور نمیشه. فیکون شیء بعده، کل شیء هالک الا وجهه، دیگه تصور بعدی برای خداوند نیست چون زمان نیست، ابدیت در ذات اوست، همان گونه که ازلیت در ذات اوست. فرمود و راد و اناسی الابصار عن انتناله او تدرکو. وجه و صفت زیبای دیگری رو امام مطرح میکنند. و راد او، راد از ماده ردع به معنای منع و جلوگیری. خداوند راد است اناسی ابصار را، اناسی الابصار را، ان انتناله، از آن که دست به او پیدا کنند یا او را درک کنند و به نوعی عرض به خدمتون دریابند. خب حالا من این ترجمه نکردم، این کلمه رو که الان ترجمه کنم تا بعد کل جمله رو معنا کنیم و اونگاه شرحش بیان بشه. اناسی جمع انسان است، اناسی جمع انسان است، به شکل اضافه به کار برده شده است. اناسی یا ابصار، ابصار هم که بصر است و چشم است. اناسی ابصار یعنی انسان بصر. انسان بصر یعنی چه؟ این دو معنا داره، یه معنای ادیبانه زیبای ابتدایی دارد، یه معنایی که من گمان میکنم شاید اون معنا رو هم بشه اینجا روشن داد. یه معنای انسان، ما یرا فی وسط الحدقه، اون چه در وسط حدقه چشم انسان دیده میشه این رو میگن انسان. چشم ما دیده میشه میگن انسان، یعنی همانی که شما در پارسی میگید مردمک. مردمک، این مردمک چشم را، چه جالب که از کلمه چی میاد؟ مردم میاد دیگه. اینو در کلام عرب دقیقاً با همین معنا انسان میگن، اون مردمک چشم رو انسان میگن. اناسی الابصار یعنی اون مردمک چشم. خب اراد و اناسی الابصار ان انتناده، اون خداوندی که من کرده است، رادع و مانع است از این که مردمک چشم انسانها بتواند او را دریابد و فرا بگیرد. یعنی به بینندگان و پریننده را نبینی مرنجان دو بیننده را. میشه سخن حکیم توانمند توس و همان میشود که لا یدرکل، لا تدرکل ابصار و هو یدرکها، چشمها خدا را در نمییابد، اوست که چشمها را در میابد. میشه همانی که از امیر ملک ولایت در خطاب و گفتگوی با زعله به یمانی خواندیم که گفت لا تدرکه العیون با مشاهدت العیان ولیکن یدرکه الغروب به حقائق ایمان. نه اینه که چشم سر بتواند خدا را در یابد، بلکه چشم جان و قلب است که خدا را در میابد. امیر المومنین اشاره میکنن به اینکه ذات حق در حاسه بصر و در محدوده نظر انسان در نمی گنجد، دیدنی نیست، مرئی نیست ذات حق، به دلیلی که جسم نداره خداوند سبحان، نه طول داره، نه عرض داره، نه عمق داره، ایکس وای زد نداره، ابعاد سگانه نداره که لازمه دیدن و رؤیت است. خداوند جسم آفرین است، اینها مخلوقات الهی است، لذا خدا در محدوده چشم انسان در نمی گنجد. فرمود و راد او اناسی الابصار ان تناله او تدرکو. حالا به نظر میاد که میتونه اینجا اضافه مغلوب باشه و اناسی هم به این معنا که گفتم نباشه، به معنای خود همون انسان باشه، یعنی شخص باشه. بعد معنا این میشه و راد او ابصار الاناسی، و اون خدایی که رد میکند و من میکند، ابصار الاناسی، چشم انسانها را از آن که بتواند او را دریابد و ببیند. کاملا درسته، این معنای و استعمال دوم هم میتونه دقیقا معنای سخن امیر باشد، به شیوه اضافه مغلوب که اشاره کرد. خب این حقیقتیست که مسلم و لیس کمثله شی، ما را دلالت بر همین میکند. خداوند به لحاظ ذات و ویژگی های ذاتی هرگز قابل رؤیت نیست. لن ترانی یا موسی، خداوند قابل رؤیت نه در دنیاست نه در آخرت. اون چه از ذات او ادراک می شود و اون چه از ذات او دیده میشه، وجوه یوم از ناظره الی ربها ناظره، دیگه اون تجلیات الهی است، فیوزات خداوندی است، صفات الهی است، جلوه های الهی است که در دنیا و آخرت انسان ها می توانند با اون ارتباط شایسته‌ای برقرار کنند. به دنبال اون امام فرمود که مختلف علیه دهرون فیختلف منه الحال ولا کان فی مکان فیجوز علیه الانتقال. به دو نکته اساسی امام اشاره می کند. مختلف علیه دهرون، اختلاف به معنای آمد و شد، استهزار دارید. از آیات الهی اختلاف و لیل و نهار، یعنی چی؟ یعنی جایگزین شدن و آمد و شده شب و روز، این رو میگیم اختلاف. و مختلف الملائکه در آغاز زیارت جامعه کبیره در شأن و شخصیت ائمه علیهم الصلاه و السلام میخوانیم در پیشگاه علی ابن بوسر رضا. اینجا جایی است که محل آمد و شده فرشتگان الهی است برای عرض ادب. این مختلف یعنی محل آمد و شده، اختلاف آمد و شد. یه وقتی عرض می کردم اون حدیث نبوی اینجا خوب معنا پیدا می کند که اختلاف امتی رحمه. این به این معنا نیست که اگر اختلاف بین مردم باشه این در امت من این موجب رحمت میشه، نه، بعد اتحاد امتی عذاب میشه، نه این نیست. بلکه اونجا پیامبر فرمان این اختلاف آمد و شده این مردم و این امت به درب خانه ماست که موجب رحمت میشه. اگر این مردم راه رو گم نکنن، بدونن عقیدهشون رو، اخلاقشون رو، مشی زندگیشون رو از کی باید بگیرن، کجا باید بیان سوال کنن، اگر درب خانه پیامبر و اهل بیت او رو گم نکنن و آمد و شد کنن، اینجاست که به سعادت و خیر میرسن و رحمت شامل حالشون میشه. این معنا معنای جالبی است برای حدیث نبوی. خب اینجا فرمود امیرالمؤمنین که مختلف علیه دهرون، روزگاران بر خدا گذر نمی کند، دهر هم یعنی زمان، زمان بر خدا نمی گذرد که فیختلف من الحال، که حالات او جایگزین و جا به جا شود. یعنی چه؟ هر پدیده، من قسمت دوم رو بیزه بدید معنا بکنم بعد هر دو رو با هم بگیم. ولا کان فی مکان، به خداوند در مکانی نیست که فیجوز علیه الانتقال، که بعد روا باشد بر او که از جایی به جایی برود، که آنجا باشد که اینجا نیست اونجا باشد. مثلا هر پدیده‌ای رو که شما در عالم ماده و در جهان ما تصور می‌فرمایید دو حد و دو حیفیت داره، یه حد زمان و دیگری حد مکان. تمام مجموعه پدیده‌های جهان آفرینش محصورند به دو حد، یکی زمان است و دیگری مکان. لذا همه موجودات، انسان و بقیه پدیده‌ها زمانی و مکانی اند. یعنی زمان بر اونها می گذرد، بعد در اجزاء زمان حرکت می کنند. دیگه حالا زمان کم قار و ذات به لحاظ منطقی پدیده متصرم الاجزاء، به اینها کاری نداریم، نمی خواهیم بحث رو ببریم تو وادی دیگه. زمان بر انسانها می گذرد و انسانها به مقتضای زمان تحول درشون ایجاد می شه، حرکت می کنند در اجزاء زمان، در هر آنی در یه جزء زمانن و یه تغییر و تحول درشون به لحاظ اون زمان ایجاد میشد و به سیر زمان انسان ها حرکت میکنن و تطورات و تحولات و تغییرات به مقتضای زمان ذاتی وجود انسان است و پدیده های دیگر خلقت. یعنی که وقتی نطفه بودی بیخبر، وقت دیگر طفل بودی شیرخوار، ساعتی بالا گرفتی تا بلوغ، سرد بالا شدی سیمین عذار. وقتی نگاه میکنیم به تعبیر قرآن، نطفه است، علقه است، مزقه است، مخلقه است، فکسون العظام لحماست. این مراحل رو انسان طی میکند. یخرجکم طفلا، طفل به دنیا میاد، اوج میگیرد، گروهی میروند، گروهی میمانند، تا و منکم من یرد دو الى ارزل الامور لکی لا یعلم من بعد علم شیئا. به یه مراحلی از عمر و پستی عمر میرسد که مبادا که در دهر دیریستی، مصیبت بود پیری و نیستی. به تعبیر حکیم کار به جای میرسد که اون ضعف ها و سستی ها در وجود انسان میاد. این چی اسمش؟ این زمانی بودن انسانه. یعنی انسان به لحاظ زمان یه سیری رو داره، در هر مقطع زمان یه حالی، یه تحولی، یه تدبری، یه تغییری در وجود انسان دیده میشه. این رو در تمام پدیده‌ها بگید، از این دانه بگید که زیر خاک می‌رود تا رویشش و عرض به خدمتون شکوفا شدن و دانه دادن و به بار نشستن و پاییز آمدن و خیزید و خزارید که هنگام خزانه است، تا حشیمن خورد بشه، از میان بره، پراکنده بشه. تمام این سیر زمان است، بر این نبات و بر این گیاه و بر این شکوفه تا میوه شدن. همه پدیده های هستی و مادی اسیر زمانند، یعنی در دل زمان منتقل میشن و تغییر و تطور دارن. دو، همه پدیده های آفرینش حد دومی که دارن مکان است، یعنی محدودند به حد مکان، به محدودیت مکانی. هر پدیده‌ای به مقداری که از حیز مکان یعنی حیثیت و جایگاه مکان تصرف می‌کند، دیگه طبعاً در مکان‌های دیگه حلول نمی‌کند. یعنی ویژگی ما این است که با عرض و طول و عمقی که داریم در یه مکان هستیم، الان که من اینجا هستم دیگه نمیتونم پایین خدمت عزیزان نشسته باشم، باید اینجا بنشینم. و همینطور حضرت عالی، ما در آن واحد اسیر اون حد مکانی هستیم که هستیم، فراتر از اون مکان نیستیم. محدودیت مکان داریم کما این که محدودیت زمان داریم. همونطور که حد زمان و در دل زمان حرکت کردن لازمش میشه تغییر و تحول و تطور و کودکی و نوجوانی و جوانی و پیری و این تحولات این چنینی تا برون رفتن از حیثیت زمان، برای انسان مکان هم همینطور. ما اسیر مکانیم و تا زمانی که در اینجا هستیم بیرون از این سالن نیستیم، منزل نیستیم، کجا نیستیم، محدودیم، پدیده محدودیم به حد مکان. لازمش اینه که اگر بخوایم از مکان جا به جا بشیم، باید انتقال کنیم، باید منتقل بشیم و حرکت کنیم تا در مکان دیگری باشیم. دقت فرمودید؟ حالا امیرالمؤمنین به زیبایی می‌فرماید خداوند مکان آفرین و زمان آفرین است و ذات او برون از زمان و مکان است. ذات حق در اسارت زمان نیست که زمان در اسارت اوست. ذات حق محدود مکان نیست که مکان در اختیار اوست. و الله من ورائهم محیط، خداوند محیط است نه محاط. خدا حد نداره، ذات حق فراحت است، بر همه چیز احاطه دارد. وجود نازنین حضرت باری تعالی و ذات سبحانی به گونه ایست که چون اسیر زمان نیست، در دل زمان نیست، زمان بر ذات حق نمی گذرد، لذا اون تغییرها، تطورها و تبدلها در وجود او معنا ندارد. چون ذات حق محدود به مکان نیست، مکانی دون مکانی، بلکه هو الذی فی السماء الهون و فی الارض الهون، آسمان و زمین برای او نیست، بلکه هو معکم اینما کنت، با شما هر کجا که باشید. یه تعبیر امیرالمومنین دارن که این تعبیر از هیچ بنی بشری و از هیچ فرزند آدمی صادر نشده است و بر زبان جاری نکرده است که امیرالمومنین مطرح میکنند. داخل فی الاشیاء لا بالممازجه و خارج عنها لا بالمفارقه. عجیبه این، خدا با همه اشیاء و پدیده های خلقت است، اما نه اینکه ممازجه داشته باشه، مرزی باشه، یعنی درونش باشه، قاطی با اون باشد. اون معیت الهی است، همراهی الهی است به تمام معانی چهارگانش. و خدا برون است از اشیا، نه اینکه مفارقت داشته باشه. اصلا فهم این کلمه امیرالمؤمنین کار کارستانه و کار مردان مرده در مباحث فلسفی و حکیمانه که امام در باب توحید دارن اینطور میگن. خداوندی که به بیان ساده‌ترش همون روایات خودمونه که بالاخره از بخت خدای تو کجاست، خدای من در آسمان است، در زمین است، مشرق است، مصرف و مغرب است، همینطور فرمودن بعد شد چی نهایت اون؟ که خداوند عاری و خارج از مکان است و احاطه بر مکان دارد. حالا دقت بفرمایید چقدر زیبا این مفاهیم عمیق رو امام ساده مطرح میکند. مختلف علیه دهرون، روزگار بر او نمی گذرد، فیختلف من حال، که حالات او متفاوت و حالات او جا به جا شود و بگذرد. آن که تغییر نپذیرد توی، آن که نمردست و نمیرد توی. ولا کان فی مکانن، خدا در یه مکانی نیست که فیجوز علیه الانتقال، بعد لازم باشد که از جایی به جایی برود که اونجا باشد که احاطه بر اونجا داشته باشد. نه، ذات او اشراف بر مکان دارد و الله من ورائهم محیط. ولو وهب ما تنفست عنه معادن الجبال و زهکت عنه اصداف البحار من فلز جین و العقیان و نصارت در و حسید المرجانه ما اثر ذالک فی جوده و لا انفد سعت ما عنده و و و. چند جمله رو امام میفهمند که دیگه اوج بلاغت است. یعنی امام به یه زیبایی شاعرانه، هنرمندانه، ادیبانه برمیگردن، از جود خدا سخن میگویند. اما دقت بفرمایید، من یه سری همین کلمات رو بگم براتون. ولو، اگر. جواب این اگر میاد، در ادامه میاد، اما اینه: ولو وهبه، اگر خدا ببخشد، ما تنفست عنه معادن الجبال، هر آن چرا که معادن جبال و معدنهای در کوها تنفس میکند، حالا توضیح میدم، و زهکت عنه اصطاف البهار، و هر چه صدفهای دریا میخندد، که کدوم معادن، نه همه معادن، من فلز لجین، من فلز لجین، لجین نیست، با تشدید نیست، لجین، من فلز لجین، بر وزن حسین، بر وزن حسین، تصغیرم هست، لجین، ولعقیان، لجین در لغت، الفضة الخالصه، نقره خالص، اقیان، الذهب الخالص، زر ناب، طلای ناب، 24. و نصارت در، نصار نصر به معنای پراکنده شدن، میگیم آقا نصر و نظم مجموعه آثار پارسی چیست؟ یا نصر است یا نظم است دیگه. این دانشجو ادبیات پارسی چقدر باید نصر و نظم بخونن تو کارشناسیشون، ارشدشون، حتی دکتریشون؟ اینها یا نظم میخونن یا نصر میخونن. نظم شعر است، نصر سخن آزاد و رها که اون نظم رو نداره و تسبیح رو به نخ میکشید، میشه منظومه. اگه بندش پاره شد میشه منصوره، با سه نقطه، منصوره میشه. فرمود و نصارت دور و دورهای پراکنده و حسید المرجان و مرجانهای به دست آمده چیده شده و دستچین شده. خب حالا من لغت رو گفتم، برگردم از اول. ببینید ما این سنتی داریم به نام استعاره دیگه، قدرت بیانیست. دوستان آشنای با شاعر کاشان میخوانید که من صدای نفس باغچه را میشنوم. چی میگه سهراب؟ من صدای نفس باغچه را میشنوم. اسم این استعارهه. در کلام عرب میگیم این استعاره تخییلیه. یعنی چه؟ یعنی شما یه موجود بیجان را تشبیه میکنید به یک جاندار، بعد یک ویژگی برجسته اون رو مطرح میکنید در کلامتون. باغچه تشبیه شد به انسان، ویژگی عمده انسان نفس کشیدنه. من صدای نفس باغچه را میشنوم. یعنی گمان نکنید که این باغچه مرده است، نه، یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. این باغچه هم داره تسبیح خدا میکنه، تسبیح گوی او نه بنی آدم است و بس، هر بلبلی زمزمه بر شاخسار کرد. حالا برگردیم به سخن. امیرالمومنین میخوان بفرمان خدا اگر تمام معادن و فلزات رو، هر چه طلا و نقره است در این هستی، معادنش رو آفری است، و هر چه صدفهای دارای مرجان ناب، در در ناب، مروارید ناب در دریا هاست، و هر چه مرجان وجود داره و این عرض به خدمتون جواهرات سنگینی که تو این هستی است که اینها قیمتاش کذا و اونچنان است، اگر همه اینها رو ببخشد به یک انسان، چیزی، تأثیری در خزائن و گنجینه جود الهی ندارد و نمیگذارد. حالا این مطلب رو امام میخوان بگن، ببینیم با چه بیانی میگن. سرشار از استعاره، شگفت از شیوه بیان و اون زبان ادیبانه امیر المؤمنین که امیر ملک ولایت به کار میبندد. ولو وهبه ما تنفست عنه معادن الجبال، اگر هرچه تنفس میکنند معادن جبال، معدنهایی که در کوه هاست، یعنی اینها رو امیرالمومنین زنده تصور کرد، تشبیه کرد در استعارش، و از ویژگی انسان که نفس کشیدن و تنفس گفت. خب وقتی انسان تنفس میکنه دم و بازدم داره دیگه، اگر این معدنها تنفس کنن ذخایرش میاد بیرون، امام اینو میخواد بگه. ولو وهب ما تنفست عنه معادن الجبال، اگر ببخشد خدا هر چرا که از دل این جواهر و در دل این معادن با تنفس این معدنها بیرون میاد. و زهکت عنه اصداف البهار، صدف همیشه چیه؟ بسته است، باید باز بشه، باید باز بشه. زهکت یعنی فتحت، اصلا زهک خنده، بله، وقتی شکوفه داره باز میشه اسمش زهک در لغت عرب، چون باز میشه. چرا خنده را خنده میگویند؟ یعنی زهک میگن خنده رو، به دلیلی که همزمان با او دهان انسان باز میشه. اصلا خود زهکه به معنای گشودنه، باز شدن. اصلا همون که گاه میگیم پسته تو طعنه زده بر حدیث قند، مشتاقم از برای خدا یک شکر بخند، وقتی این شکر خنده میشه و دهان باز میشه، این میگیم زهک اسمش. امام فرمود و اگر خدا ببخشد هر آنچه که زهکت عنه از طاف البهار، تمام صدف هایی که در دریا هستن دهان باز کنند و اون درون خودش و مروارید درون خودش رو بدهد. حالا اون معادنی هم که میگیم، نه هر معدنی، من فلز لجین، فزه و طلای نقره خالص و زر ناب و طلای ناب و نصارت دور و این دورهای پراکنده ی اونچنانی که در تمام هستی و آفرینش هست و حسید المرجان و تمام مرجانهای موجودی که قابل چیدن هست به دست آوردن و جمع‌آوری باشد. اگر همه اینها رو وهبه، جوابش اینجا میاد، ما اثر از آلکه فی جوده، هیچ تأثیری در جود خدا و منابع الهی ندارد. ولا انفد ساعت ما انده، و هرگز انفد ای افنا، فنا نمی کند، از بین نمی رود، گسترش آن چه در نزد اوست و خزائن و سرمایه های او کاستی ندارد. خیلی مطلب جالبه اگر توجه بکنیم. آما وقتی که بالاخره هزینه میشه، اون نوبت عرض میکردم خدمت دوستان، تأمین اعتبار شده این مقدار، ساده عرض میکنم، به روزش میکنم مطلب رو خدمت دوستان، میگم پیشبینی شده است برای این بانک اینقدر وام بده، این امکانات رو در اختیار قرار بده، وقتی میرسه به عدد فلان میگن ببخشید اعتبار ما ته کشید، تمام شد، باشه تا انشالله تأمین اعتبار بشه، شش ماه آینده بیاید انشالله خدمتتون خواهیم بود. قصه همینه دیگه. میگم آقا جون این ماه با این شرایط اقتصادی نمیشه من اینو برات بخرم، اینو باید انشاءالله پسرم ماه آینده بذارم توی برنامه ریزی اقتصادی، انشاءالله دو ماه سه ماه آینده برات میخرم تا اعتبار لازمش پیشبینی بشه. در آفرینش الهی و در خزائن الهی و در جود الهی، به دلیل لایتناهی بودن خزائن حق و بی پایان و بی حد و مرز بودن اون، چیزی به نام نقصان و کاستی و کاهش و هرگز وجود ندارد. ما از سر ذالک فی جوده ولا انفد سعت ما عنده و لکان عنده من ذخایر الانعام ما لو تنفده مطالب الانام، و آنقدر در نزد خداوند ذخایر و خزائن فراوان و بسیار است از نعمتهای او که ما لا تنفده مطالب الانام، که مطالبه کردن و خواهش کردن مردم و خواستن مردم و بخشش او هیچ موجب انفاد، تمام شدن، فنا شدن و کاستی اون نیست. لا تنقص خزائن، و هر چه بردارن کاستی نداره. چرا؟ اون رو بدرس کردم، چون مطلقه، چون حد نداره، اندازه نداره، چیزی که اندازه نداشت که هر چیزی بردارید فرق نمی کنه، کم بردارید یا زیاد بردارید. لأنه حالا خود امام فرمان، لأنه الجواد الذي لا يقيزه سؤال السائلين. بلکه ما اگه سؤال سائلین رو زیاد جواب بدیم، یعنی اگه این ماه بیشتر پرداخت داشتیم، آخر ماه به چی میخوریم؟ به کمبود منابع میخوریم. اما خداوند جوادی است که لا يقيزه. وقتی آب فرو میره میگن قاز الماء، وقتی آب بالا میزنه میگن فاز الماء. یه وقتی این شعر رو میخوندم چقدر تکان دهنده است. قرن ششم عزیز من، شاعریست از دیار اصفهان، پهلو زده با لامیت العرب، جز به اون معلقات سبعه عرب یکی شعر لامیه شمفراز. اقیمو بنی امی متی زهورکم فانی الی قوم سباکم فعمیلو، من زین همراهان ساس عناصر دلم گرفت شیر خدا و رستم دستانم آرزوست. این میشه ترجمه فارسیش. شعر عجیبیه این شعرش، هم فرا لامیه. این شاعر اصفهانی اومده رقابت کرده و بنده به جرأت عرض میکنم فراتر از او گفته است به لحاظ محتوا و مضمون. اصالت الرأی صانتنی عن الخطلی و حلیت الفضل صانتنی لدى العتلی. آمده است این طغرایی اصفهانی، گفته خوش فکری منو همیشه در زندگی مسئول می‌دارد، از خطا به دور می‌دارد. خیلی زیبا شروع میکنه تا میرسه به این بیت، برای این گفتم، برای این کلمه. میگه قاز الوفا وفاز القدر. قاز الوفا، چشمه های وفا خشکیده است و چشمه های مکر و نیرنگ در میان مردم جوشیده است. قازه، قاز الوفا، قاز الوفا و فاز القدر. قدر مکر و حیله. و تسعت مسافت الخلف بین القول و العملی. و خیلی فاصله است تو جامعه بین حرف مردم و عمل مردم. کی میگه این حرف رو؟ قرن ششم بود. بگیم جناب طغرایی حالا هم یک سری به ما بزن. فرمود امیر المؤمنین لأنه الجواد الذی ابتی. این طغرایی رو آخر کشتنش، به دارش آویختن، اعدامش کردن این رو، این شاعر توانمند رو. از اونهایی بود که قربانی فضلش شد. لأنه الجواد الذی لا یقیزه سؤال السائلین. چون خداوند لا یقیزه، کاهش پیدا نمیکنه، فرو نمیره منابعش با سؤال سؤال کنندگان، با خواهش خوانش کنندگان و طلب مطالبه گران، هیچ فرقی نداره. و لا یبخله الهاه الملحین. و خدا را به بخل وادار نمی کند، اصرار و الهاه اصرار کنندگان برای خواهش از او. ببینید گاهی اینها وقتی کاملا تنظیرش می کنیم خوب متوجه می شیم، یعنی تشبیهش می کنیم خوب متوجه می شیم. بالاخره گاه یک کسانی هستند که اهل دهش هستند. به داد و دهش یافتی نیکوی، تو داد و دهش کن فریدون توی. گاه این چنینه، اما وقتی خیلی فشار میاد روشون و مراجعات زیاد میشه درها را میبندن دیگه، دیگه کشو رو پایین میکشن به تعبیر ما، دیگه چرا خاموش میرن، دیگه اون حالت قبلی رو ندارن. امیر المومنین فهمد هرچه از خدا بیشتر خواسته شود کشوی خدا بالاتر میاد، هرچه الها و اصرار بیشتری به او بکنن ذات حق دست دهنده خودش رو بازتر میکنه به بندگانش. و هیچ پایانی در خزائن او و عنایت و لطف او وجود نداره. حالا به اینجا که رسید من همین اولش رو بگم. فنظر ایها السائل. امیر المؤمنین یک باره میگه فنظر ایها السائل. این یعنی چی؟ نگاه کن ای سوال کننده. کدوم سوال کننده؟ اونی که از امام خواست که صف لنا ربنا مثل ما نراه، خوندمون نوبت قبل، خدا را برای ما جوری توصیف کن که ما احاطه داشته باشیم و کاملا ببینیمش. امیرمون فرمود فنظر ایها السائل، ای سوال کننده ای که این سوال رو داشتی خوب دقت کن. فما دلک القرآن علیه من صفته فاتمده. میدونی چطور باید خدا رو بشناسی؟ فما دلک، آنی که قرآن تو را به صفات الهی دلالت می کند اعتمام به اقتداء به آن کن. من یه جمله رو بگم خدمت دوستان، بعد ورود شو میگذاریم برای نوبت آینده. عزیزان من، مهمترین موضوعی که در تمام تاریخ بشر ذهن انسانها رو مشغول کرده است خداست، بدون تردید. خدا، شناخت خدا، ارتباط با خدا، تعریف خدا، شیبه تعامل با او و و هر آنچه باز می‌گردد به این مفهوم بلند رشیق خدا. انسان‌ها بسیار سعی کردند در طول تاریخ او را بشناسند، معرفت به او پیدا کنند، شناخت به او پیدا کنند، اما توجه دارید بیشترین موضوع، پیچیده‌ترین موضوع نیز برای انسان‌ها بوده است، شناخت خدا. و لا یحیطون بشیء من علمه. به دلیل این که انسان ها هیچ احاطه به خدا ندارند، مجموعه ابزار شناخت ما ابزار محدودی است. ابزار حسی ما محدود. ابزار عقلی ما محدود. ابزار شهودی ما محدود. چرا؟ چون ما موجود محدودیم. انسان موجودی است محدود. چطور این وجود محدودی که خودش معلوله میخواد ذاتی را بشناسد، حقیقتی را بشناسد که نامحدوده و اون علت العلله، چطور میخواد بشناسد؟ این محال شدنی نیست. به خصوص حقیقتی رو میخواد بشناسد که لیس کمثله شی. ما اگر چیزی رو میشناسیم تو عرف الاشیاء و اشباها، از شبیهش، مانندش، مثلش میشناسیم. اما خداوند مثل و شبیه و مانند نداره. الان گفتیم که لا تدرکه العیون، با چشمم که نمیشه دید ذات او را. بنابراین این راه خیلی راه پیچیده است و باید گفت که فیکه یا عجوبت الکون قد الفکر کلیلا انت هیرت زب اللب و بلبلت العقولا کل ما قدم فکری فیکه شبرن فر میلا ناکسن تخبط فی الامیا الا یهد سبیلا. چقدر زیبا گفته ابن عبدالحدید. خدایا من موندم در شناخت تو، هر چی فکر میکنم نزدیک شدم، احساس میکنم تو، نگاه میکنم دورم. گر کسی وصف او ز من پرسد، بیدل از بینشان چه گوید باز؟ عاشقان کشتگان معشوقند، بر نیاید ز کشتگان آواز. چی بگیم خدایا؟ خب راه چیه پس؟ چطور میشه این حقیقت برتر را، خدا را، رب را، خالق را، همه چیز رو چطور میشه اون رو شناخت؟ خیلی آسان و روشن کار ارائه شده است. الهی انت کما افنیت علی نفسک. امام سجاد، خدایا تو خودت باید خودت را معرفی کنی و الا من نمیتونم از پیش خودم تو رو بشناسم. و لولا انت لم ادر ما انت، و اگر تو نباشی من نمیتونم. دیگه ببینید اینا آموزه های درربار ذوات مقدسه محمد و آل محمد است. خب حالا ما چطور بود خدا رو بشناسیم؟ از اون راهی که خودش را معرفی میکنند. چطور خدا خودش رو معرفی میکنه؟ در کلامش، در وحی. از مسیر وحی خدا پرده بر میدارد و پرده بردار که بیگان خود این روی نبیند. تو بزرگی یا در آینه کوچک ننما. این نخال است و زنخدان و سر زلف پریشان که دل اهل نظر برد که سریست خدایی. پرده بردار که بیگان خود این روی نبیند. تو بزرگی یا در آینه کوچک ننما. گفته بودم مرا اندر پی خوبان زمانه، ما کجاییم در این بحر تفکر؟ تو کجایی؟ و اون زیبا غزل امیرالمومنین چقدر زیبا میگه، شرحش میمونه. فنظر ایها السائل، تو که سوال کردی از خدا. فما دلک القرآن، راه رسیدنت به خدا نیست مگر خود خدا. منک الیک، خدایا از تو به تو. فما دلک القرآن علیه من صفته، هر چه قرآن تو رو دلالت میکند به صفات الهی، فاتم به همون اقتدا و اتمام کن، همون رو بگیر، همون صفاتی رو که خودش در کلامش به تو معرفی میکند همون رو بگیر، اقتدا کن به اون و در مقام عمل محقق کن. یعنی راه شناخت تو نیست جز از مسیر وحی و کلام الهی. اون چرا که خودش معرفی میکند، هو الله الذی لا اله الا هو، السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر. و اون شیوه هایی که برای معرفی خودش بهت میگه، و فی الارض آیات للموقنین و فی انفسکم افلا تبصرون، برید تو زمین منو پیدا کنید، به خدایی که در این نزدیکی است پایان کاج بلند، روی قانون گیاه، لای آن شبوها، افلا ینظرون الال ابل کیف خلقت و الال سماع کیف رفعت. سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم، عیان خودمون رو نشان میدیم بهتون در آفاق و انفس، تو اون حوزه هایی که باز کرده براتون برید پیداش کنید. با اون صفاتی که معرفی کرده پیداش کنید، نه با توهمات ذهنی. نرید خدا بسازید در ذهنتون. و اونقدر زیبا و لطیف ادامه سخن امام، دیگه این اوج اولی خطبه اشباح هست که انشاءالله نوبت آینده خدمت دوستان عزیز با استمداد از دم قدسی امیر المؤمنین مطرح خواهم کرد. پروردگارا با آبروی امیر و سخن امیر و جلال امیر و کمال امیر المؤمنین توفیق فهم این مطالب رو، دلبستن به اون، به کار گرفتن اون رو بهره و نصیب همه ما بفرما. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله.